و هم جناب قدمگاهی هم من داریم مثلا فرض کنید جلسه رو از اون سطحی که هست داریم پایین میاریم. نه اینطوری نیست. اون حرفایی که جناب عالی میزنید انقدر گفته شده به انقدر شنیدیم ما و هیچ کاری انجام نشده، که این که من که فعال اقتصادی هستم، من که تولید کننده هستم، من میدونم چه بلایی سر تولید اومده. من دارم میام میگم آقا کیفیت، من میگم آقا تو زندگی شغل رئیس اتحادیه بودنم هیچ کاری نکردم جز این که با یک همکاریایی که جمعی کردیم تونستیم جلوی ورود رادیاتور آلومینیومی شما برین بپرسین.
حالا الان با کیفیت تولید میکنیم،
الان با کیفیت دارن تولید میکنن، الان داریم صادر میکنیم، بعد داریم صادر میکنیم. شما ببینید در گرمایش، یعنی رسته گرمایش به سال شوفاژ و تهویه مطبوع، 95% تولید ایرانی هست و سبد مصرف همش ایرانی اکثرا هستن.
چرا کارایی انرژی کارایی شر پایینه؟
کارایی چیزی نیست، یعنی مثلا توی پکیج و اینا همینه دیگه، گرید ای هستن دیگه.
نه مجموعه صنایع گرمایشی رو گفتن خدمتتون. حالا شما فقط پکیج رو دارید میبینید.
من اجازه بدید
من میگم مجموعه صنایع گرمایشی
جناب فرزند، من عرضمو بگم
با توجه انرژی برقی که مصرف میکنند و اینها استانداردمون کجا جهان
انرژی به اصطلاح ببینید توی پکیج که برق زیادی مصرف نمیکنه،
گاز مصرف میکنه، معادلش
رم خب گاز بله گاز مصرف میکنه. من عرض میکنم گرید A هست دیگه، گرید A مصرف گاز هست دیگه، درست شو؟
خب
بعد عرض کنم حضور شما، حالا توی اون چیزایی که برق مصرف میکنن اسپلیت و نمیدونم سرمایشی اینا هستن، اونم ما آپلاس داریم، اینورتوری داریم، همه اینا بیش با تکنولوژی در حد امکاناتی که در مملکتون بوده پیشرفت کردن. یعنی اصلا هیچ کسی نمیتونه بگه آقا مثلا این کالایی که تو ایران داره تولید
میشه، خب بچه تابستون که هوا گرم میشه برق کم میاریم، میگن کولر روشن شد برق کم اومد،
برای که تولید برقمون نسبت به کولر را کمه، ما تو در تولید برق کار نکردیم. من اینکه از چیزایی که دارم میگم میخواستم اتفاقا الان میگم، میگم آقا تولید کننده یه بیچاره باز مظلوم بگم، با زمستون گازش قطع میشه، تابستون برقش قطع میشه، بعد بهش میگن تولید بکن، من بعدش بهش میگن تولید بکن، مالیات بده، بیمه بده، حقوق کارگر بده، نمیدونم ایدی بده، پاداش همه اینا رو هم داره میده.
میگن 20000 مگاوات ناترازی، یعنی 10 تا نیروگاه 2000 مگاواتی.
ببینید جناب جناب پرویزیان، عرضم این هست که ما واقعیت
10 تا نیروگاه الان شروع کنیم به ساختن 7 8 سال دیگه تموم میشه.
بله ببینید،
اگه پولش هم رو زمین داشته باشیم.
بله ببینید، خب چیزای دیگه هست، یعنی ببینید مثلا فرض کنید الان برق، یه سری برق ها رو ما میتونیم به خود افراد مراجعه بکنیم، میگیم آقا شما با برق چیز گرفتن از انرژی خورشیدی میتونید برق محدود خودتو، همین هم فرهنگ سازی نکردیم. فرهنگ آقای پرویزان دوستان
و شاینده تو این برنامه گفتن رفتن تجهیزاتشو بیارن برق خورشیدی، بعد ثبت سفارششون برای تامین ارز و واردات اون قطعات مورد نیازشون انجام ندادن.
ببینید یه چیزی خدمت شما بگم، من میگم فرهنگ سازی. آقای پرویزیان دوستان یه نکته بگم راجع به رادیو. من یه روز نشسته بودم روز جمعه با شما رو گوش میکردم، نمایشنامه داشت اجرا میکرد، یک
روز جمعه با شما قصه زور
صبح جمعه با شما آقای خدا رحمتش کنه آقای نوذری اینا بودن،
بله خدا
رحمتش. یه سارقی رفته بود یه جایی، دزدی، تاریک بود، این چراغ قوه دستش بود، روشن کرد روشن نشد، گفت روشن نشد فلانی، گفت چرا، گفت فکر کنم این باتریش هم ایرانیه. ببینید این نکته رو شما خودتون دارین فرهنگ سازی میکنین که آقا این کالای ایرانی به درد نمیخوره. بیایید این نکات ریز رو توی خود رادیو تلویزیون، خود صدا و سیما هم دقت بکنید بهش.
حالا این کی بوده؟ حداقل این معنی که داری میگی بگم
بالا بالا هرچه الان هم یه طوری
ولی بعد هم نیستش. ما همی الان میگیم آقا با کیفیت تولید کن.
نه ببینید نه ایراد نداره، ایراد نداره،
باطری چرا قبر روشن کنه.
ببینید من که شنونده هستم اون پیامو دارم میگیرم که آقا این کالا رو نرم بخرم. شما میخوای بهش بگی کالای بهتر و با کیفیت تولید کن، باید یه طوری دیگه بهش بگی. ببینید ما بیایم دست به دست همه، من دلم میخواست این مسئولین محترمی که الان تلفن کردن که خیلی هم ممنون هستیم زحمت کشیدن وقت گذاشتن، به عوضی که ما رو به آینده عرض کنم که چیز بکنن، وام بدن، بگن آقا در آینده اینطوری میخواد بشه اونطوری میخواد بشه، دو تا جمله میگفتن آقا ما این کارو کردیم یا این دوستان این کارو کردن، این تغییرات در تولید ایجاد شد.
دوستان بیایم به یه جایی برسیم. این من
خیلی جذاب میگفتم.
من کوچیکتر، من کوچیکتر که اینجا میگم آقا هیچ کاری توی این 17 سال نکردم جز این کار. چهار تا مسئولم میان میشینن میگن آقا ما این کارو کردیم، این کارو کردیم، این کارو کردیم، تولید بهتر شد. ممنونم ازتون.
متشکرم. دو دقیقه زمان داریم برای آقای قدمگوی.
آقا ببخشید وقت شما رو خیلی گرفتین آقای قدمگوی.
نه خواهش میکنم، اختیاری.
ببخشید ما.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که ببینید ما چند تا صحبت کردیم. یه جمله خیلی قشنگ شما گفتین آقای پرویزیان. گفتین که تولید رو ما باید سودآور بکنیم. ببینید این نکته چجوری باید اتفاق بیفته؟ من از نگاه یک جوان دارم به این مسئله بررسی میکنم. خب اولین مسئلهی که دوستان در موردش هم صحبت کردن بحث ناترازی انرژیه. الان که داریم برق کم میاریم اولین جایی که دولت داره دست میذاره روش داره شرکای صنعتی برقش رو قطع میکنه. خب این چجوری میخواد تولید سود آور باشه؟ به من سرمایه گذار دارن میگن بیا برق تولید کن، میگن برو نیروگاه خورشیدی بزن، اما من هر جوری میام حساب میکنم اون سرمایه گذاری که من دارم انجام میدم روی یک نیروگاه خورشیدی توجیه اقتصادی نداره با قیمت برقی که داره دولت از من میخره. نکته دوم تو بخش مطالبات هستش. شما الان بیاین بررسی بکنید، شما الان دارید مثلا به کارفرماهای دولتی مثل پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، مثلا پارس جنوبی، یه تولید کننده داره یه جنسی رو میده، چند ماه بعد پولش برمیگرد، پولش اصل پولش رو به در حقیقت برگردونه. نکته بعدی ما خیلی از مواد اولیه تولید کنندگان ما از خارج از کشور میاد. یک تولید کننده برای دریافت ثبت سفارش و تخصیص ارز چقدر باید منتظر بمونه؟ چقدر سخت کردن؟ اصلا یک سامانه هایی رو الان دولت ایجاد کرده که در هیچ جای دنیا وجود نداره اصلا. خیلی سخت کردن، 6 ماه منتظر میمونه، 9 ماه منتظر میمونه تا بخواد تخصیص ارزش بیاد، تا بخواد قطعات کالای تولیدیش رو بخواد وارد بکنه. نکته بعدی ما نمیتوانیم اقتصاد را از سیاست جدا بکنیم.
دقیقاً.
ببینید الان من همین امروز دارم در صحبت واسه همین الانه. یه مشتری داشتیم با ما ارتباط گرفت، گفت 20,000 تن پلی اتیلن رو از ایران برای من بفرست ترکیه. داریم صحبت میکنیم، گفت دولت ترکیه گفته اگر از ایران بخواد بیاد، پلی اتیلن ایرانی بخواد بیاد، روی هر تن $200 مازاد باید عوارض به دولت ترکیه پرداخت بکنیم، ولی این اگر از کشور دیگری بیاید چه این عوارضی وجود ندارد. من بهش گفتم چرا دولت ترکیه چرا داره این کار انجام میده؟ گفت رقیب ما در بازار ترکیه شرکت عربستانیه. دولت ترکیه برای این که رضایت عربستان رو بیشتر جلب بکنه و روابط اقتصادی و سیاسی بهتری میخواد با اون داشته باشه، از عربستانی این عوارض رو نمیگیره، از ما داره میگیره. حالا این تولید کننده ایرانی، این صادر کننده ایرانی چقدر باید بجنگه؟ من حساب کردم روی یک کشتی که من میخوام برای ایشون بار بفرستم، 20,000 تنی که میخوام برای ایشون بار بفرستم، نزدیک $4 میلیون ایرانی بیشتر باید هزینه، یعنی باید $4 میلیون قیمت من تولید کننده ایرانی است، من صادر کننده ایرانی پایین تر باشد تا بتونم با صادر کننده عربستانی رقابت بکنم. پس ما نمیتوانیم در تجارت اون رو از سیاست جدا بدونیم. نکته بعدی، صادر کننده من الان میخواد پول بگیره، چجوری باید پول بگیره؟ اون طرف از ترکیه میخواد به ایرانی پول بده، چجوری باید بده؟ آیا من حساب دلاری دارم، حساب یورویی دارم؟ باید
زبان اون تموم شده، 15 ثانیه داریم.
آره خلاصه ببینید ما این محدودیت ها رو داریم و میخواستم روی صحبت آقای مودودی هم صحبتی بکنم
در واقع مناسبات مالیمون.
دقیقاً.
زمانو تموم شده، حرفای جذابی وجود داره، هر چقدر صحبت بکنیم واقعا زمان کم میاریم. برحال از حضورتون بسیار سپاسگزارم.
ببخشید من اجازه زمان عرض کنم. اون مسئله که استاد فرمودن، WTO قوانینی داره که به دولت ترکیه اجازه نمیده اون پول رو از یه کشوری بگیره. یعنی قوانین ما، یعنی اگر
ما عضو WTO نیستیم آقای دکتر، ما زمانمون تموم شده، باید خدافظی بکنیم.
ناظر شدیم، عضو ناظری من.
از حضورتون بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر معتمد، آقای دکتر میرادی، آقای دکتر قدمگاهی و همینطور شنوندگان عزیز که برنامه خودتون رو شنیدین، روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و ما همچنان همراه شما هستیم با بخش دیگری از برنامه‌های این رادیو. شغل چیه؟ عنوان برنامه‌ای که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما میشه.
بالا رفتن برای هر کسی یه تعبیری داره. یکی پولدار شدنش بالا رفتنه، یکی پست و مقام گرفتنش بالا رفتنه، یکی هم میره بالا تا یه لقمه نون حلال با خودش برگردونه سر سفره زن و بچه‌ش. شغل چیه؟
حتی اونا هم بعضیشون شرایطشون مثل منه و حتی اومدن مشغول شدن به همین کار. من راپلکار هستم، توی ارتفاعات ساختمونا و مجتمع ها شیشه هاشو میرم تمیز میکنم.
میگن مثلا پایتخت رفتی باید حتما کار اینو یک نوع کار آبرومندانه حساب نمی کنم. مثلا توقع دارن من حداقل اداری جایی میرفتم، چون من درسمون نیمتهام راه کردم متاسفانه از دهات عرستم که اومدم. من علیار قربانی هستم، 58 سالم، تقریبا هلوهش 15 ساله که دارم این کار انجام میدم. آرزوهای بچگی خب سرزمین ما یه طوریه که اونجا شغل کمتر هستش، درس میدم رها کردیم اومدیم تهران. آرزو داشتم مثلا دکتر بشم، مهندس بشم، ولی خب با توجه به شرایط حال جامعه الان مشغول تمیز کردن شیشه‌های ساختمان. همین که تمیز میکنیم محیط و مردم فضای بیرون رو بهتر میبینن، شیشه‌ها رو تمیز میکنیم، مردم طبیعت رو زیباتر میبینن، هم لذت میبریم هم من به درآمد ما محسوب میشه.
این شغل از اون کاراست که هر چقدرم درآمدش بالا باشه هر کسی جرأت تن دادن بهش رو نداره.
ما نمیتونیم خودمون رو جای اونا بذاریم، چون از ما از جایی که به اونا نگاه میکنیم جای سفت و محکمی داخل ساختمون، هوای خوب و آرامش خیلی زیاد، ولی متاسفانه روبروی ما این بندگان خدا با یه تنابه‌های آویزون شدن و دارن شیشه رو پاک می‌کنن. واقعا بسیار سخت و صعبه. همیشه میگن کسی رو نمیشه قضاوت کنیم مگر اینکه به جاش زندگی کنیم. ما زمانی میتونیم از منظر اونا صحبت کنیم که شرایط اونا رو ببینیم، ولی به نظر من شاید در یک نگاه مردم نگاه میکنن میگن اینا دارن یه حالت تفریح گونه کار میکنن، ولی واقعا کارشون بسیار صعب و سخت و سنگینه و قابل تقدیره و یه کار بسیار تخصصیه که هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. و در کشور ما حالا با توجه به که آسمان خراش ها خیلی کم و به ندرت در حال ساخته شدن هستن، شاید هنوز خیلی این کار مرسوم نشده، ولی در آینده اینا انشاءالله جز کارهای منحصر به فرد بشن که باید آموزش‌های خیلی زیادی دیده باشن که بتونن اون کار به ظاهر ساده رو انجام بدن.
بله خطر خاص خودشو داره، ولی به خاطر خرج دانشگاه، به خاطر خرج معیشتم، به خاطر اینا مجبور شدم که این کار رو دیگه برم انتخاب بکنم و مشغول بشم. ما بالاخره از صبحی که میان شروع میکنیم کار رو توی ارتفاع، یه سر شیشه ها رو تمیز میکنیم، شیشه های مجتمع ها رو، و کار خطر خودشو داره. ولی به خاطر اینکه بالاخره این مشکلات هست ما دیگه مجبور شدیم این کارو انتخاب بکنیم و چون خیلی خیلی دنبال کارم گشتیم ولی بهتر از این فعلا پیدا نکردیم.
بله ما سمت شرق تهران زندگی میکنیم، توی یک مجتمع 40 واحدی هستیم که به هر حال اونجا هستیم، سالهاست داریم زندگی میکنیم و این مجتمع ما چون ارتفاعش هم خیلی به هر حال زیاده، بلنده، خب از داخل که خودمون تمیز میکنیم ولی از بیرون یه سری بنده خدا این کارگرها هستن که توی این شرکت ها کار میکنن، میان از بالا با چه خطر خیلی سختی راپل رو میندازن و خیلی واقعا به صورت دشوار میان پایین دونه دونه این شیشه ها رو از بیرون تمیز میکنن، چون واقعا دسترسی نداریم ما خودمون بخوایم از بیرون تمیز کنیم، به انقدر این کار وحشتناکه گاهی اوقات که مثلا ما پنجره رو باز میکنیم خودمون میخوایم دست بکشیم، اصلا اون ترس ارتفاع واقعا برامون خیلی یه چیز سختیه. اما این تفلکی این کارگرها میان، حالا من نمیدونم چقدر بهشون درآمد مثلا حقوق میدن و اینا، کار بسیار سختیه، راپل میندازن بعد یه دونه سطل دستشون میگیرن، تو اون سطل تو همون ارتفاعی که هستن معلق از این ور به اون ور، حتی رعایت میکنن نکات ایمنیو، نه اینکه حالا بگیم چیزه، ولی کلا نفس این کار خیلی خطرناکه، میان بعد با مواد شوینده و اینا میکشن شیشه ها رو، تمیز که میشه میرن، حالا گفتم نمیدونم چقدر به خودشون مثلا حقوق میدن ولی خب شرکت ها پولای خوبی میگیرن، حالا چقدرشو به اینا بدن نمیدونم. خود من اگه مثلا میلیون ها تومنم کسی به هم پول بده واقعا اصلا همچین کاری رو اصلا نمیتونم بهش فکر بکنم، کار خیلی سختیه.
خب متاسفانه یه بار شیشه شکست و دستم برید، در این پاک کردم، تو ارتفاع گیر کرده بودم، برقم رفته بود، این دستگاه بالا برق چون با برق کار میکرد زرشقیلی بود، برق رفته بودم، من خیلی خسته بودم، تو اون طبقاتی که داشتم کار میکردم خانم مهربانی، پیرزن مهربانی به نوعی به پنجره نزدیک میشود، غذا میورد، چای میورد، خیلی تو برق اومد خیلی خسته شدم و مهربانی اون خانم مجید را فراموش نمی کنم.
اینجا هم مثل خیلی مشاغل دیگه پای یک یا چند زن در میونه.
سهر هستم، 36 سالمه، اهل تهران، لیسانس کامپیوتر، کار ورزشی که انجام دادم کوهنوردی و سنگنوردی بود و یکی از کارهایی که میشد توی همین رشته ادامه بدم کار در ارتفاع بود. یکی از دوستانم در شمال کشور کار در ارتفاع انجام میداد و من باهاش مشورت کردم و گفتم که اگر میتونم منم بیام با شرکت شما در واقع کار کنم و اینجوری شد که من شروع کردم کار در ارتفاع کردن و یه مواقعی شیشه مثلا رستورانی، شیشه برج‌های بلند و شستن و یا حتی مثلا رول پلاک کردن و اینجور کارا.
متاسفانه گاهی فقط ترحم تمام کاریه که از دست مردم برمیاد، اون هم با ابزاری مثل مهربانی.
نگاه بد دیگران که مثلا ما رو شغل ما رو همچین آبرومندانه حساب نمی کنن، قضاوت داوری درست حسابی بکنن در مورد شغل افراد دیگه مثل سپورهای خیابونا، رفتگرا، من شیشه پاکن، با نگاه مهربانانه تری نسبت به ما با کار ما فکر کنن.
مردم مثلا حالا امروزی که گذشت یکی از حالا کسی که داشت رد میشد سلام علیکی گرمی که با همون کرد و اینا، گفت خدا قوت، همین که ماشاءالله تو این سن جوونی و داری کار میکنی و این روزی حلال رو داری میبری سر سفرت، خدا قوت بهت میگم، انشالله موفق باشی.
بعد موقع آب از دستمون افتاده و متاسفانه آب مثلا آب ریخته رو سرشون ناخواسته و شرایط سخت شغلیمون ایجاب میکرد که آبی یا یه چیزی که باش تمیز میکنیم بیفته، و ولی بعضیشون با ادب رعایت میکردن. یه سری خدا قوتی میدن، یه سری هم میترسن رعایت میکنن، هی به ما سفارش کنن آقا مواظب باشید، آقا آره تقریبا همدلی و همراهی میکنن با ما.
شاید توی این شغل اولین اشتباه آخرین اشتباهت باشه و سقوط آخرین خاطره ماندگار ذهنت.
شیشه پاک کن، دو نوع داریم، یکی هستی که داخل ساختمون پاک میکنن، از داخل ساختمون به سمت بیرون در واقع قسمت بیرون رو گاهی تمیز میکنن که متاسفانه به علت نداشتن امکانات و ابزار بیشتر حوادثیم که ایجاد میشه مال آدمای معمولی و غیر حرفه‌ایه، ولی اونایی که از بیرون کار انجام میدن 100% موارد ضروری رو رعایت میکنن و معمولا زیر مجموعه شرکت هایی هستن که ازشون میخوان که عوامل ایمنی و مسائل ایمنی رو 100% رعایت کنن، ولی متاسفانه اونایی که مبتدی هستن و داخل ساختمون رو کار میکنن گاهی لغزش ها و پرتاب هایی که اتفاق میفته متاسفانه سقوط ها از طرف اونایی هستن که غیر حرفه‌ای هستن و خیلی این کار رو بلد نیستن.
مسائل ایمنی رو هم باید رعایت کنیم، کمربند ببندیم و محیط بالابر، ولی داربست فلزی مشکلات خاص خودش داره، ولی بالابر کمک بهتری میکنه چون یه سبدی داره که توش جا قرار
میده. اول خب افراد مظلوم و چی بگی آدم جونشون کف دستشونه، اینا میان همون شما یه لحظه تصور بکنید خدایی نکرده این راپلی که وز کردن به هر دلیلی فرسودگی چیزی شل بشه، مثلا بین ده ها متر شاید باشه چون مجتمع هم خیلی ارتفاعش زیاده دیگه بلنده، این بچه یه مرتبه به حال معلق بشه، یا مثلا اگه سنش بالاتر باشه پدر یه خانواده است، نونآور یه خانواده است، توی همچون وضعیتی قرار بگیره نشه واقعا کمکش کرد، یا مثلا خود اون آدم تو اون حالت وقتی اگه یه مرتبه قرار بگیره چه اتفاقی براش پیش میاد، یا مثلا با چه امیدی این آدم میاد بیرون، بچه هاش تو خونن، همسرش تو خونن، منتظرن که این منده خدا یه نونی براشون بیاره، ولی واقعا نونی که شاید اینا بگم تو جونشون دارن میزنن و میخورن، یه چیزی که شاید تا الان ما کمتر بهش توجه کرده باشیم. مثلا من یه بار خودم شاهد بودم، دیدم که این بنده خدا یه دونه کلاه گذاشته بود سرش، یکی از همین افرادی که این کار رو میکنه، بعد با چه اصلا خیلی هم ماهر بود، یعنی قشنگ این شیشه ها رو تمیز میکرد، ولی من همش رو گفتم خدای نکرده اگه این شل بشه بیفته چی میشه، یا مثلا این آدم که داره با این زحمت این کار رو میکنه یه صورت آفتاب خورده برحال دستایی که خشکی زده بود، چقدر مگه مثلا به این پول میدن، یا اصلا این پولی که به این میدن چقدر مگه مثلا ارزش این ریسکو داره. اینه که حالا برحال یه سری مشاغل واقعا اینطوریه، یا مثلا اون افرادی که روی داربست مثلا کار میکنن، حالا اونایی که خیلی وضعشون هم شاید بدتر باشه چون نکات ایمنی رو اونقدر من دیدم رعایت نمیکنه، طرف سوار داربست میشه یه مرتبه 20 متر میره بالا و مثلا باید بلندشه بیاد وصل بکنه، یا اونایی که چارچوبای فلزی ساختمون رو درست میکنن که دیگه از اینا خیلی بدتره.
تقریبا یک سال پیش من از فاصله 2 متری افتادم و قوزک پام شکست، درد و کماکان داره ولی سر میکنیم باش دیگه، چاره‌ای نداره.
در خدمت شما هستم در رابطه با آموزش گره ها و کاربرد تجهیزات ارتفاع و چاه. جا داره نکته ای رو خدمت شما عرض کنم. استفاده از این ابزارها و گره ها و این تخصص نیاز مهارت خیلی خاص داره که افرادی که قبلا دوره ها رو دیدن حتما باید با این ابزارها درگیر بشن.
ای کاش برای ایمنی توی مشاغل کاری به تعداد شاغلین اون حرفه و صرفیدن و نصرفیدنش نداشتیم و جون هر یه آدم برامون ارزش جون همه رو داشت.
شغل خوبیه، درآمد حلالی داره، حالا با توجه به خطرات خاص خودش، ولی توصیه‌ام اینه که تا جایی که میتونن، حالا اگه دنبال شغل هستن، حالا جوان‌ترا، اونایی که همسن و سال خودمون هستن، خب شغلای بیشتر دیگه ای هم هستش که بتونه خطرش خیلی کمتر از این شغل باشه و میتونم اون شغل رو انتخاب کنم و مشغول کار بشن. وقتی دارم کار میکنم به این فکر میکنم که بتونم یه تجربه ای از این کار کسب کنم و بتونم از این کار یه درآمدی داشته باشم، یه مبلغی برای خودم جمع کنم که بتونم شغلی که خودم دوست دارم رو ایجاد بکنم. قطعا کاری که حالا شغلی که من انتخاب کردم در وهله اول این بود که میخواستم یه روزی حلالی باشه که این روزی حلال رو وقتی سر سفره میبرم، سر سفره خانواده میبرم، حلال باشه و بتونم کسب کار حلالی رو شروع کرده باشم.
درآمد مکفی و اندازه کافی و این که مدام باشه، پیوسته باشه که من جور خانوادم رو به نفع بهتر انجام بدم، یعنی بتونم جوابگوی هزینه هاشون باشم.
راپل کار خدماتی شهر من. نمیدونم صدام از این پایین به گوشت میرسه یا نه. خدا قوت، مراقب خودت باش.
نگاه میکنیم و اول یه ذره خب به هر حال یه حس ترس و همدردی تو اون ایجاد میشه، بعد که وقتی میایم مثلا میخوای باشون صحبت کنیم میبینیم مثلا اینا خیلی غریبانه هم رفتن، یعنی خیلی وقتا میشه که اصلا فرصت گفتگو هم ما با اینا نداریم. اما یه بار یکی از این همسایه‌ها که مثلا جلو در با اینا صحبت کرده بود فقط افلاکی سر تکون میداد، یعنی مثلا بهشون گفتن آقا تو این کار وحشتناک رو انجام میدی مثلا چقدر بهت میدن، چه جوری؟ حالا گفته مثلا اینقدر به من میدن، بعد گفته تو نمیگی مثلا این تناب باز چه اتفاقی برات بیفته، بنده خودم است که فقط سر تکون داده بوده. اینجوری که ما متوجه شدیم بیشتر این پولا رو هم مثل که خود همون شرکتایی که اینا رو میفرستن برمی‌دارن، مثلا چه تضمینی وجود داره اینا روی ارتفاع سخته، ما خودمون گاهی اوقات پشت ماشین میشینیم میخوایم راه بریم صد بار چک میکنیم بیمه بدنه داره، بیمه سالس داره، نمیدونم بیمه فلان داره، سقف این بیمه ها چقدره، اگه این اتفاق افتاد ما چیکار کنیم، افت قیمت ماشین چی شد. یه رانندگی که هر روز شاید میلیون ها نفر انجام میدن، ولی شما تصور کنین توی اون ارتفاع که گاهی اوقات اکثر این شیشه ها اگه دقت کرده باشین دوجه داره است، کار دشواری. اگه اتفاقی هم پیش بیفته طرف ممکنه هی فریاد بزنه، داد بزنه، بگه مثلا من کمک میخوام، صدا اصلا رد نمیشه، یا مثلا مردم ممکنه درگیر کار خودشون باشن، چجوری میشه به اون کمک کرد؟ اینه که واقعا انشالله خدا به هر حال کمکشون بکنه. برای کار حلال کردنم به هر حال خب سخته دیگه، بعضی مشاغل واقعا دشواره.